آرزوترین بها آرزوترین بها ای آرزوترین بها تنها امید روزگار تنها امید روزگار آرامش دلهای زار آرامش شبای انتظار ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی، نذر گل نرگس، صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، با صفا، دوست داشتنی، درجه یک شبکه جهانی ولایت، مهدی باوران و مهدی یاوران، در هر جای این کره خاکی هستید و همراه شبکه جهانی ولایت برنامه زنده انتظار سبز. حقیر علی اسماعیلی با افتخار امشب در خدمت شما هستم و برنامه انتظار سبز رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در غیاب همکار عزیزم جناب آقای ملایی. انشالله که همه ما جزء منتظران حقیقی و واقعی مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا باشیم. شبهای چهارشنبه شبهای جمکرانیست و عطر جمکران در گوشه و کنار این عالم به مشام میرسه و یکی از بهترین، زیباترین، کاملترین، جامعترین دعاهایی که میتونیم در این شب بر زبانمون جاری بکنیم دعای سلامتی حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست. در این لحظات شب دستای نیازمون رو در مقابل حضرت بی نیاز بلند میکنیم و دعای سلامت حضرت رو بر زبانمون جاری میکنیم.
اللهم الحجة صلواتك على وعلى في دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي اللهم ارني الطلعه الرشيده والقره الحميده واكحل ناظري بنظره مني اليه واجل فرجه وسهل مخرجه. خالصانه ترین درود و سلام و ارادت و تحیت خودمون رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی و ملکوتی آقا جانمون مولامون قطب دایره امکان لنگر زمین آسمان مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین لها الفدا و از حضرتشون میخواییم که در حق همه ما دعا بکنن. خب منتظرم هستیم اگر نکته مطلبی شعری دلگویهی دلنوشتهی دارید به ما حتما برسونید از طریق راه ارتباطی که دوستانم همکاران من در برنامه زنده انتظار سبز برای شما زیر نویس کردن. اما امشب توفیق همنشینی و همکلامی و استفاده کردن از بیان شیرین و شیوای سرور عزیز و ارجمند جناب استاد شجاعی رو داریم و انشالله قرار هست که در مورد یک موضوع خیلی خوب، مهم و کاربردی با هم صحبت بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید و ایام ماه محرم و عزاداری سید و شهدا را هم خدمتتون تسلیت عرض میکنم جناب استاد.
سپاسگزاریم از شما بندم خدمت حضرت علی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که عزاداری هاشون به بهترین شکل انشالله مقبول باشه و اینکه انشالله دقایقی که در خدمتشون هستیم بتونیم بحث مفیدی رو تقدیم کنیم
انشالله. یکی از نکاتی که خیلی مهم هست جناب استاد، حتما دوستان بیننده ما هم میدونن، این که ما باید نگاهامون رو و رفتارهامون رو نسبت به امام زمان علیه السلام اصلاح بکنیم. بعضی وقتها نگاه ها درست نیست و باید ببینیم که چطور باید این نگاه رو داشت و این رفتار رو داشت. این بحثی است که امشب انشالله محضر جناب استاد شجاعی استفاده خواهیم کرد، بلکه کمک بکنه به اینکه همین موضوع هم معرفتمون رو نسبت به امام زمان بیشتر بکنه و هم ما رو نسبت به حضرت نزدیکتر بکنه. در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. وضعیت بشر در طول تاریخ تا الان تابع موضع گیری انسان نسبت به انبیا و اولیای الهی بوده. یعنی اگر شما قواعد ظهور و سقوط تمدن ها رو و جوامع رو، رشد و اوجشون یا سقوطشون عزیزشون رو مطالعه بفرمایید، میبینید که در جاهایی که مردم اجابت کردن دعوت انبیا رو، اولیا و رهبران الهی رو و خودشون رو تسلیم اونها کردن، اون جوامع رشد کردن.
بله.
و فساد و ظلم و بیعدالتی، فقر در اون جوامع از بین رفته یا کم شده و متقابلا در جوامعی که انسان‌ها بی‌توجهی به اولیای الهی و رهبران الهی داشتن، انواع نکبت‌ها و مشکلات و گرفتاری‌ها دامن اون جوامع رو گرفته. اوضاع فعلی جهان هم تابع بیتوجهی مردم به ولی الله العظم هستش که به حال زنده هست و به تعبیری که علی علیه السلام داره آواره و طرد شده و تنها و یگانه هست در بین مردم جهان و در بین شیعیانش. قطعا اگر انسان ها این ناموس الهی هستش که وقتی که کسی ولی الله رو بهش بیتوجه باشه، چه در مسائل فردی چه در مسائل اجتماعی، دچار گرفتاری های زیادی خواهد شد. چون قطب عالم، همونطور که شما فرمودید در فرمایشتون، قطب عالم هست، یعنی همه خیرات الهی، برکات الهی، نزولات الهی و تقدیرات الهی از ناحیه ایشون به انسان ها میرسه. بنابراین نمیشه که انسان با قطب عالم رابطش خراب باشه بعد بتونه در زندگی فردی یا اجتماعی خیر ببینه.
درست.
یعنی اصلا چون درست در نقطه مقابل در واقع واسطه فیض قرار گرفته، دریافتی نداره اصلا، نه نمیخوادم دریافت بکنه، چون نوع موضع‌گیریش این هستش که با این خوب نیست، نمیخواد دریافت بکنه، نمیخواد چیزی داشته باشه. دریافت خیرات و برکات و چیزهایی که مبارک هستن فقط و فقط در صورتی به وجود میاد که شخص خودش رو در مجرای اون نزول اون فیض، دریافت اون فیض قرار بده و رابطش با وجود مقدس واسطه فیض که در هر زمان امام اون زمان هست خوب باشه. لذا ممکن استش که از نظر جامعه شناسی تحلیل های مختلفی در باره اوضاع اجتماع یا یه تمدن صورت بگیره، اما خداوندی که انسان و جهان رو خلق کرده مسئله مهمی رو که مطرح میکنه خوبی یا بدی ارتباط با ولی الله هستش و اون هست که تعیین میکنه یه جامعه سرنوشتش به کجا میره. حالا در زیارت امام زمان علیه السلام که ما میریم در سامر زیارت میکنیم ایشون رو،
همون زیارت سرداب معروفه دیگه.
بله بله سرداب زیارتی که میخونیم، بسیار نکات دقیق و ریاضی و عمیقی وجود داره که رابطه و نگاه ما رو با وجود مقدس امام زمان علیه السلام تنظیم میکنه. یعنی زیارتنامه ها همونطور که عرض کردم خیلی دقیق و کارشناسانه طراحی شده، با ساختار رشد فرد و جامعه تنظیم شده. اگر مردم به محتوای زیارتنامه ها توجه بکنند و اون رو از صمیم قلب بگن، یعنی به یه جایی برسن که اون جملات رو از صمیم قلب ادا بکنند، حداقل در نظام فردی خودشون رستگار میشن و نجات پیدا میکنن.
نه صرف این که حالا یه سری عبارات و کلماتی رو ما تکرار بکنیم و مثل سلام علیکم معمولی که خودمون داریم نیست.
نه نه نه، زیارتنامه در واقع میاد رابطه تو رو با واسطه فیض و غیب تنظیم میکنه. از کار زیارتنامه همینه، تربیت انسان هاست. برای همین هم مهم این هستش که شما اون جملاتو بگید و مهمتر این هستش که بفهمید چی دارید میگید و از اون مهمتر این هستش که بهش معرفت داشته باشی و اعتقاد داشته باشی و در مرحله آخر از صمیم قلب اونها رو ادا بکنید. وقتی یک کسی به مرحله میرسه که زیارتنامه رو از قلب خودش میخونه، نه اینکه میخواد یه جمله رو تقلید بکنه مثلا بخونه چون اینجوری گفتن، نه، بلکه او گفتار قلب خودش باشه و خودش اینو بگه. وقتی که انسان به این مرحله میرسه یعنی به یه رشد فوق‌العاده رسیده و رابطش کاملا با ولی الله اعظم تنظیم این آدم، برای همین در مجرای قرار میگیره که قدرت دریافت فیض رو داره. اگر در آیات الهی توجه کرده باشید یه جاهایی که انسان باید یه سلسله اصول رو اعتقاد داشته باشه و اونها رو با معرفت به زبان بیاره، در قرآن کریم با کلمه قل آمده. حتی مثلا قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد. اونجایی که قل میاد در واقع بارها هم عرض کردیم میخواد یه شاه کلید و یه فرمول رو به ما بگه و میگه این رو شما باید خودتون باورتون باشه. وقتی میگه قل یعنی باید این چیزی که بعد از قل میاد در واقع دیدگاه شما باشه، باور شما باشه. یک معیار ریاضی صحیح نسبت به دیدگاه ما و رفتار ما نسبت به ولی الله میده نسبت به موضوعات مختلف. بعد میگه شما خودتو به این استاندارد برسون.
خطاب ظاهری آیم به نبی مکرم هست. بله. اما در واقع به ماها داره میگه بگو.
بله دیگه. اصلا اینجوری هستش. آره. در واقع اون جاهایی هم که خطاب به نبی اکرم هست به قول بزرگان اهل تفسیر به در بگو که دیوار بشنوه است. به این شکل هستش. لذا من برای اینکه بتونیم به صلاح نکات دقیق و عمیقی رو از نظر معرفتی در این رابطه داشته باشیم زیارتنامه خود حضرت رو تنظیم انتخاب کردم که فوق‌العاده هستش مضامینش و در واقع به ما میگه که ما باید نوع نگاهمون به حضرت و باورهامون چگونه باشه و رفتارامون چگونه باشه. حالا در این جلسه به حول قوه الهی شروع میکنیم. در چند جلسه قبل که داشتیم در چند ماه گذشته دعای ندبه رو یه مقداری از دعای ندبه رو خوندیم و حالا میخواییم که این زیارت حضرت صاحب رو سلام الله علیه رو بخونیم. در این زیارت که همون در واقع حرم حضرت باید باشه در همون سامر را که حالا قسمت هایی داره که با سلام شروع میشه خدمت به حضرت و نگاه های ما رو نسبت به حضرت تنظیم میکنه، بعد میرسیم به شهادت. کلمه شهادت یعنی تو باید خودت شهود کرده باشی. اینو وقتی میگه اشهدو یعنی من میبینم، دیدگاه من این هستش. اشهدو یعنی نظر من اینه، وقتی اشهدو ان لا اله الا الله یعنی اعتقاد من و نظر من این هستش که من واقعا خودم به این یقین رسیدم که معشوقی جز الله ندارم. بنابراین اینجا وقت کلمه اشهدو میاد، یعنی میخوام نظرم و اعتقادم رو به امام عرضه بکنم و بگم ای امام عزیز، من نگاهم این هستش، دیدگاهم این هستش. بگیم اشهدو انک الحجت علی من مضا و من بقیه، من شهادت میدم که تو حجت خدا هستی بر گذشتگان و بر کسایی که باقی ماندن الان هستن، تو حجت خدا هستی. اعتقادم این هستش که اگر هر جامعه‌ای بخواد رستگار بشه باید تابع تو باشه، چون تو حجتی، تو ملاک هستی، هم ما باید با این قانون، با این ملاک خودمون رو تنظیم کنیم. معنای حجت یعنی همین دیگه، یعنی که انسان بتونه در همه‌ش، در واقع حوزه‌های زندگیش، زندگی فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، مسائل دیگه، حوزه‌های دیگه، خودش رو با این حجت تطبیق بده و تنظیم بکنه. کلمه حجت این خیلی مهم هست و اعتقاد خیلی مهمی که هستش، و ان حزبک هم الغالبون و اولیاءک هم الفائزون و اعدائک هم الخاسرون. یه بحث مهمی که آیه اسماعیلی در قرآن خیلی بهش اهمیت داده شده، مسئله آینده بشر هست، آینده نگری در نگاه انسان هاست به قدری مهمه مسئله آینده که خدا می فهمد لقد کتب نافذ زبوره من بعد ذکر ان الارزه یرسها عبادی از صالحون. ما در زبور داوود بعد از تورات این نکته رو ذکر کردیم که زمین به بندگان صالح ما میرسه، و آیات زیادی داریم در مورد این که همه انبیا نسبت به آینده حساس بودن، چون نیاز هر انسان هست، انسان چون یک موجود جاودانه است براش مسئله آینده خیلی مهمه، هم آینده دنیایی و هم آینده آخرتی. بنابراین یکی از تعالیم واجب در تعالیم انبیا، همه انبیا، این بوده که به پیروانشون در مورد آینده خبر میدادن، یعنی میگفتن آینده قراره همچه اتفاقاتی بیفته، آینده جهان آینده روشنی هست، آینده جهان آینده حکومت صالحین هست، حکومت مستضعفین هست. در مورد آینده هم که در اسلام، در نسبت به اسلام داریم، فهمت که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، قرار این اتفاق بیفته، آینده جهان اینه.
ولو کره المشرکون،
بله ولو کره، چند بارم که این آمده، ولو کره المشرکون، برای این که خب دشمنان ما خیلی تلاش کردن که آینده رو به نفع خودشون در اذهان عمومی بیارن و صده ها فیلم ساختن، کارتون ساختن نسبت به این موضوع که آینده جهان در دست دشمنان امام زمانه و در دست دشمنان اهل بیت هست، اونها هستن که آینده رو تنظیم میکنن و ترسیم میکنن و آینده به نفع اونهاست. فیلم های خیلی زیادی ساختن و به تمام زبان های دنیا این فیلم ها رو ترجمه کردن و به همه نشون میدن که آینده رو ما تعیین میکنیم، در واقع در دست ماست.
الان هم که همینجور مشغول
هم بله، خیلی هم اینو باور کردن متاسفانه، آینده به دست اونهاست. در نقطه مقابل خداوند به میدان آمده در تمام کتب آسمانی و اهل بیت علیهم السلام که دائما در مورد موضوع آینده هی تذکر میدن که نه، آینده، آینده روشنیه، آینده شفافیه، آینده به خوبی هاست، آینده به حزب الله، آینده به نوره. اینها رو دارن بیان میکنن که شما خیالتون راحت باشه و مطمئن باشه که این آینده، آینده خوبی خواهد بود. لذا هیچ موضوعی به اندازه موضوع مهدویت ما در معارف اسلامی در موردش سخن گفته نشده. یعنی شما نگاه بکنید مجموعه، یعنی هم در بین اهل سنت، برادران عزیز اهل سنت، شیعیان و حتی وهابی ها، و حتی وهابی ها میبینید که موضوع غیر قابل انکاره، موضوع مهدویت، و اینکه بالاخره پسری از پسران نسل پیغمبر میاد، فرزندی از نسل رسول خدا میاد و از نسل سید الشهدا علیه السلام میاد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد. این یه چیزیست که مشترک هست، اعتقاد به این مهدی موعود در اسلام. در ادیان دیگه هم همینطور هست، در یهودیت، در مسیحیت، در بودیسم، در هندویسم و حتی مکاتب غیر آسمانی هم این مسئله که یه همچه شخصیتی
اصلش
میاد
اصلش هست، منطقه حالا بله، در مورد جزئیاتش
جور دیگری هستش. من یادم از یکی از رهبر، یکی از زرتشتیان، رهبر زرتشتیان در ایران همایشی بود، ایشون صریحا اعلام کردن که اون کسی که کتاب ما و پیغمبر ما مژده داده، صریحا میگم که حضرت بقیت الله ارواح و نافدا هست. خیلی صریح بیان میکنن. خصوصیاتی هم که ادیان دیگه ذکر کردن واقعا همینجوری قابل تطبیق هستش. این چرا اینقدر اصرار شده؟ برای اینکه دشمنان میخوان مردم رو نسبت به آینده ناامید کنن و بگن اون سیستمی که دارن میارن بحث جهانی شدن، بحث این که شما باید همه با ما هماهنگ باشید، این حرف آخر رو در جهان ما خواهیم زد، آینده رو ما ترسیم خواهیم کرد. بنابراین اهل بیت کاملا آمدن اینو روشن کردن که شما بدونید که آینده. بعدم شما ببینید با بیش از 1000 روایت شیعه و سنی نقل کردن تو این زمینه، موضوع خیلی مهمی است که به این شکل ذکر شده. حالا در زیارتی که شما با امام زمان دارید نسبت به همین موضوع داره بیان میکنه، میفهمد که من شهادت میدم که حزب تو غالبن، تو شکست نمیخوری. چون این فیلمی هم ساختن درست سال 1979-80 یه فیلمی هم ساختن به نام مردی که آینده را دید، در اونجا شخصی رو به نام امام زمان معرفی میکنن، پسر پیغمبر اسلام، که به دست دشمنان حضرت نابود میشه و از بین میره و اونا هستن که آینده رو در دست میگیرن. ولی خب به هر حال اینجا داره بیان میکنه که حزب تو غالبن، اولیاء تو فائزن، رستگار هستن، یعنی اونایی که دوست تو هستن رستگار میشن، اونایی که ولی تو هستن رستگار میشن. پس ببین اگر کسی واقعا رستگاری رو به معنای صادقانش به معنای حقیقی میخواد، باید سعی کنه که از اولیا امام زمان باشه، از دوستان امام زمان باشه، تا به معنای رستگاری برسه. در واقع میخواد بگه هر کسی خودشو به حضرت مهدی نزدیک میکنه، شخصیتشو نزدیک میکنه، تلاش میکنه برای ظهور حضرت، در برطرف کردن موانع ظهور حضرت مشارکت داره، از اولیا میشه و پیروز هم هستش و فائز هستش. و اعدائکه هم الخاسرون، این دقیقا داره تاکید میکنه، میگه اون دشمنان تو همون خاسرین هستن که خسرت دنیا و آخره، هم خسران دنیایی دارن و هم خسران آخرتی دارن. این بحث در مورد این که ما وقتی که با حضرت صحبت میکنیم هم نظر باشیم با خدا و امام زمان در مورد آینده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا انشالله ما حتما گفتگومون رو محضر جناب استاد شجاعی ادامه خواهیم داد. به هر صورت شما دوستان عزیز بیننده‌ای که در جای جای این کره خاکی هستید و همراه شبکه جهانی ولایت، میتونید شما هم مهدی یاور باشید، گاهی در خانواده، گاهی در محدوده زندگیتون، گاهی در محل کارتون، به هر صورت با رفتار، با کردار، با خیلی چیزها. و یادمون باشه که آینده ان شاء الله به حول قوه الهی و با وعده‌ای که داده شده هم در قرآن، هم در روایات، هم در زیارتنامه‌هایی که به دست ما رسیده، ان شاء الله از آن ما خواهد بود، از آن مستضعفان عالم خواهد بود و ان شاء الله مغلوب خواهند شد و پیروز خواهند شد بر غالب خواهند شد و پیروز خواهند شد بر مستکبرین عالم. حالا این آینده کی باشه، ولی حتما محقق خواهد شد که آرزو میکنیم به همین زودی های زود باشه و ما هم زنده باشیم و اون روز رو درک بکنیم و در حضور و محضر مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر جان ناقابل خودمون رو فدا کنیم انشاءالله.
کنار قدم های جابه سوی نیرم سفاری،
با شبکه جهانی ولایت زائر اربعین باشید. شرایط خاص بهداشتی امسال و عدم بازگشایی مرزهای کشور عراق برای سفر اربعین همه عاشقان ساحت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را به غم جاماندن از زیارت اربعین مبتلا کرده است. همه عاشقانی که همه ساله این روزها دول پشتی ها را می‌بستند و با گذرنامه هایشان خود را به اقیانوس عظیم عشق حسینی می‌رساندند تا قدم قدم و عمود عمود خود را به کشتی نجات برسانند، این روزها با ناامیدی و ناراحتی فقط اخبار رسانه ها را دنبال می‌کنند، چون می‌ترسند امسال از جاماندگان باشند. اما شبکه جهانی ولایت نمی گذارد کسی از این سفر جا بماند.
تو با کی نداری فدایی زینب،
دست در دست موچه به رسانه‌ای ولایت بگذارید و از طریق امواج ماهواره‌ای موچه به موچه و عمود به عمود راهی این سفر عظیم معنوی شوید و با پای دل قدم در سرزمین کربلا بگذارید و زائر اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام شوید. امسال شما هم می توانید در این ثواب عظیم شریک باشید و با کمک هایتان در بنا شدن خشت به خشت موکب رسانه‌ای ولایت سهیم بشوید. امسال همگی با هم به زیارت می رفید. برای اطلاعات بیشتر با شماره روابط عمومی شبکه جهانی ولایت 2098-912-854-5303 تماس حاصل فرمایید و همچنین بینندگان عزیز می توانید کمک‌های نقدی و همچنین نظورات خود را به شماره حساب 036-144-197-4006 نزد بانک ملی و یا شماره کارت 6379-75-9921-0243 واریز نمایید. موکب رسانه‌ای شبکه ولایت.
بله، من میخواستم قبل از پخش این آنونس و تیزر نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم. حالا فرصت شد که الان یک نکته رو یادآوری میکنم و انشاءالله باز هم در خدمت جناب استاد شجاعی خواهیم بود. به هر صورت الان بحث ما و گفتگوی ما مباحث مهدوی است و امسال شرایط هم به صورت خاص و ویژه هست و در واقع شما عزیزان میتونید به شکلی مهدی یاور باشید و ولایت یاور باشید. ما برای برپایی انشاءالله موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت نیاز به همیاری شما عزیزان دل داریم، بینندگان گرانقدر و درجه یک شبکه جهانی ولایت. من انصافاً رو باید بگم که در هر برنامه‌ای وقتی موضوع رو مطرح کردم سریعا دیدم که برخی از بیننده های عزیز اون عشق و ارادت و محبتی که به حضرت مولا امیرالمؤمنین دارن، اون عشق و ارادت و محبتی که به حضرت سید الشهدا دارن و امشب هم که بیننده های خاص و ویژه‌ای که عشق مولا امام زمان ارواح و ناله الفدا دارن باید یک یا علی بگن، یک یا مهدی بگن. هر چقدر که در توانتون هست ما رو کمک بکنید، یاری بکنید. و برنامه روز گذشته که زمزم احکام بود و من عرض کردم که برخی از دوستان عزیز بیننده چراغ رو روشن بکنن، همون شب هم یعنی دیروز چند مورد ما واریزی داشتیم، منتها دیگه فرصت نشد من در برنامه اعلام بکنم. امشب حتما اعلام خواهم کرد. عزیزانی که در برنامه انتظار سبز به عشق مولا امام زمان و به عشق سید الشهدا میخوان کمک بکنن تیم رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت رو، و مطمئن باشید که ما یاد شما هستیم، در کول پشتی خودمون اسم شما، نام شما، یاد شما خواهد بود و به صورت خاص و ویژه نائب و زیاره تک تک شما عزیزان در مراسم اربعین امسال خواهیم بود. میدونید دیگه برسه با توجه به شرایط کرونا فقط عراقی‌های عزیز ما شیعیان و محبان و ارادتمندان به امام حسین در عراق هستند، زائر غیر عراقی رو نمیپذیرند. منتها برای رسانه یک تعدادی رو اجازه دادن و تیم رسانه شبکه جهانی ولایت هم قرار است مشرف بشه. خب هزینه‌ها خیلی سنگین هست دیگه، مسیر زمینی نیست و هوایی باید بریم، بلیت هواپیما و تیمی که حالا باید برن، دوستان فنی، برنامه ساز، مجریان عزیزی که مشرف میشن، همه اینها خلاصه هزینه هایی داره. از کردم تست کرونا، نمیدونم ویزا، همه اینها هست. شما کمک بکنید، شما یاری بکنید. دوست دارم امشب که در برنامه زنده انتظار سبز من اومدم خدمت شما چند تا اسم ناب ببرم که عزیزان همین الان مبالغی رو واریز کردن. منتظریم ببینیم که اولین چراغ رو چه عزیز روشن میکنن. جناب استاد نظر شما چیه؟ عزیزان بیننده ما وقتی بخوام مشارکت بکنن، همیاری بکنن، این حالا ما جدا از مواد تبلیغی و اینهایی که گاهی مطرح میکنیم، میخوام شما از نظر خلاصه محتوایی هم ما رو یاری بفرمایید این زمینه.
ببینید جریان همونطور از کلام تاریخی از اول تقسیم شده به یه جریان حق و باطل، دو قبیله، دو گروه همیشه بودن توی این ماجرا و معصومین ما رو همین جوری آموزش دادن که ما باید، قرآن کریم هم بسیار تاکید داره که ما باید حضور داشته باشیم در این ماجرای خیر و برطرف کردن موانع ظهور حضرت هر جوری که میتونیم. اما اونی که خیلی تاکید کرده قرآن رو شهاد مالی هست و مهمتر از جهاد جانی هم هستش، حتی یجاهدون به اموالهم و انفسهم، خیلی مهمه. و جهاد مالی در واقع پشتیبانی همه جانبه یک انسان هست. ما میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. مال خیلی مهم هست توی این قضیه. و چند تا خیر داره. یکی این که خداوند تضمین کرده هر مالی رو که در راه من هزینه بکنید 1 تا 700 برابرش رو بهتون برمیگردونم. و اصلا حضرات به ما فرمودن که یکی از راه های ثروتمند شدن و گله کردن، امام باقر گله میکنه، میگه که من گله دارم که چرا شیعیان ما با انفاق اموالشون ثروتمند نمیکنن خودشونو. یعنی ما درست نقطه مقابل فهم ماست که ما میگیم ذخیره کنیم، نگه داریم، هزینه نکنیم،
اگر بدم از دستم میره.
بله، ولی وقتی که شما مال رو به جریان میاندازید، مثل سینه مادر، شیری هست که در سینه مادر هست. اگر مادر وقتی که میخواد بچه‌ش رو از شیر بگیره، چون شیر دیگه نمیده، بعد از چند روز خوش میشه این شیر. اما اگر وقتی بچه‌ش رو از شیر گرفت به یه بچه دیگه، 2 سال دیگه هم بخواد شیر بده، اون شیر جریان داره، چون داره به غیر میرسه، خدا قطع نمیکنه. لذا اساسا وقتی که میخواهید شما در آموزه‌های اسلامی در باب موفقیت، در فرمول‌های موفقیت که شاید بیشتر از 500 فرمول ما داریم در مورد موفقیت و جذب خیر و برکت، یکیش این هستش که اگر میخواید جذبتون زیاد باشه، چه مالی، چه علمی، چه روحی، چه معنوی، به جریان بیاندازیدش، یعنی از خودتون عبور بدید، رد بکنید تا خداوند بیشتر بهتون عطا بکنه. وقتی که انسان میره به سمت کنز کردن، یعنی ذخیره کردن، گنج نگه داشتن، هم عذاب دنیایی داره هم عذاب آخرتی داره. و اساسا اگه قرار باشه انسان پولشو به عشق معشوقش و الهش هزینه نکنه، کجا هزینه کنه؟ یعنی اگه قرار برای خدا و برای اهل بیت که نیازی هم ندارن، بلکه میخوان که ما به وسیله این خرج کردن به اونها تقرب پیدا بکنیم و اموالمون زیادتر بشه، اگه احسان اینجا پای معشوقش نریزه، هر جای دیگه بریزه تلف شده، حیف شده. ما اندکم ینفد و ما اندکم من دالله باق. اونو که شما هزینه میکنید نابود میشه، ولی اون چی که برای خدا هدیه میکنید به خدا، اون ماندگاری داره، هم ماندگاری جاودانه داره، ابدیست، و هم این که تضمین الهی هستش که خداوند 1 تا 700 برابر در همین دنیا به شما خواهد داد. برای در واقع این نوع استمدادهایی که مراکز مختلف میکنن و از شبکه ولایت به خصوص شبکه الهی ولایت داره اتفاق میفته، ایجاد یک فرصت برای رشد معنوی و مادی مردم هست. یه مسابقه است در واقع، یه فضایی رو شبکه ایجاد میکنه برای مردم که بیایید توی این فضا سرمایه گذاری بکنید تا هم اموالتون زیاد بشه، هم به سعادت معنوی و آخرتی بیشتری برسه.
پس به قول فرمایش قرآن، فاستبقوا الخیرات، دیگه سبقت بگیرید از هم دیگه در این مسابقه خیری که شرایط امسال به این شکل شده که به هر صورت ما از شما استمداد میطلبیم و کمک میطلبیم. حالا ظاهرش اینه که ما دست نیاز به سمت شما دراز میکنیم، اما واقعش این هست که شما دارید برای خودتون ذخیره میکنید، برای خودتون کمک میکنید، برای خودتون اندوخته ای رو میدید. و مطمئن باشید که ارباب حضرت سید الشهدا انقدر کریمه، این خانواده کلن کریمن، سجیت و کمول کرم، عادت و کمول احسان، اصلا کارشون کرم و کارشون احسان هست. و اگر شما عزیزان، مخصوصا بیننده هایی که خارج از کشور هستن شاید، یا بیننده هایی عزیزی که در ایران هستن، وسعت مالی دارن، وضعشون خوبه، یا به قول استاد بعضی ها شاید خیلی توان مالی آنچنانی هم نداشته باشن، اما یه مقداری شاید بتونن ما رو کمک بکنن، یه وقتی خجالت نکشید بگید نه مثلا این عدد عدد ناچیزیه، اشکالی نداره، شما با همون نیت خیر خودتون یک بسم الله بگید، یک یا علی بگید، کمک بکنید، مبالغ رو واریز بکنید، مطمئن باشید که خدا چند برابر میکنه. من منتظر هستم ببینیم که چراغ ها رو چه عزیزانی روشن میکنن. امشب آقای حسینی هم در اتاق فرمان اسامی رو در اختیار من قرار میدن. در نوبت بعدی حتما اشاره‌ای هم خواهم کرد به عزیزانی که مبالغی رو هدیه کردن برای موکب رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت. خب جناب استاد، ما در خدمتتون هستیم. ادامه مباحث، اون نگاه و رفتار ما نسبت به امام زمان علیه السلام که بحث مهمی بود.
در ادامه ما نسبت به حضرت میگیم انک خازن و کل علم. نگاه من به شما این استش که شما گنجینه هر علمی هستید. میدونی که در روایت داریم که تا زمان ظهور از 27 پله علم دو پلش طی میشه فقط، چون بشر بیشتر از این ظرفیت نداره. شما ببینید بشر با این دو پله چقدر جنایت داره میکنه، با همین دو پله که به دست آورده چه ظلم هایی، چه جنگ هایی، چه وسائل مخرب و مضری رو برای سعادت و سلامت بشر تو همین مراکز علمی ساخته شدن. بگذاریم از اون اختراعات خوب و پرفایده‌ای که هستش، اما بشر اختراعات مضری که زمین رو، جهان رو به خطر میاندازه، مثل همین داستانی که الان تو همه جای جهان هستش، این ویروسی که این همه داره تلفات میگیره و گرفتاری های دیگه که از طریق های دیگه داره برای بشر به وجود میاد، بشر ظرفیت علم بیشتر از این رو نداره. ولی وقتی که امام حسین علیه السلام میاد، چون عقلانیت بر انسان ها حاکم میشه، انسان ها ظرفیت علم پذیریشون فوق العاده بالا میره، چون انسان بی نهایت طلبه دیگه. خداوند تبارک و تعالی انسان رو از روح خودش آفریده و یکی از جلوه های آفرینش انسان از روح خود است که انسان علم بی نهایت میخواد، علم محدود نمیخواد. لذا حضرت در دنیا میفرماید که در روایت داریم که 27 از 27 پایه 25 پایه رو حضرت جلو میبره. یعنی حضرت یک متخصص معصومی است که مخزن و گنجینه علم خداست.
یعنی تمام آنچه که تا الان کسب شده، دو حرف از به قول کله هست، اون 25 تا رو تازه در دوران امام زمان
هست. حضرت تازه علم یه زندگی الان ما در مقابل زندگی که امام زمان برای ما از نظر تخصصی و علمی جلو میبره، یه زندگی کاملا پیش پا افتاده و بدوی هستش، زندگی خیلی ساده است. از این جهت حضرت که بیاد پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای برای بشر ایجاد خواهد کرد. برای من این حالا چرا اینو اینجا ما تو زیارتنامه داریم میگیم، این هستش که خب بشر واقعا اگر علم میخواد، واقعا اگر از مجهولات زجر میبره و اگر این مجهول بودن مسائل براش دردآوره و باعث شده که کشتار زیاد، تلفات زیاد، مشکلات زیادی برای بشر فراهم بشه، خب بره سراغ صاحب علم. بشر به صورت فطری همیشه میره سراغ متخصص، درسته؟ همین جوریه دیگه، فطرتاً همین میره سراغ متخصص در هر رشته، در پزشکی، در مهندسی، در هنر، در هر رشته آدم میره سراغ بالاترین متخصص. وقتی میگیم انک خازن و علم الله، یعنی همه باید بیان سراغ تو علم یاد بگیرن، وقتشون رو جای دیگه تلف نکنن. این سیستم غلطی که بر جهان حاکمه، سیستم سعی و خطا، این باید کنار گذاشته بشه و ما مستقیما بریم علم رو از مرکز خود، علم و دانش به دست بیاریم. این چه بشارت خیلی بزرگی است به همه ما که اگر ما نزدیک کنیم خودمون رو به امام زمان، چه دانشی نصیب بشر خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. حالا انشالله ما باز هم گفتگومون رو محضر جناب استاد شجاعی ادامه خواهیم داد. ایامی که ما درش قرار داریم، ایام محرم و ایام سوگواری و عزاداری امام حسین علیه السلام و ایام اسارت آل الله هست و خب کم کم داریم نزدیک میشیم به روزهای پایانی ماه محرم و روزهایی که کاروان اسرای کربلا وارد شام میشن و اون تمام قصه ها و غم هایی که بر قلب مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست، یک بخشیش همین اسارتی است که عمه جانشون حضرت زینب کبری سلام الله علیها و حضرت سید الساجدین زین العابدین صلوات الله علیه که ایام شهادتشون هم هست، در واقع بوده و هست. انشاءالله که این عشق ها، این گریه ها، این ناله های ما مرهمی باشه بر قلب مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. عرضی می داریم یا بقیت الله آجرک الله.
سر به سر این سهرا تو می Oh, yeah. گردم پیت می گردم شاه غریب و تنها.
همه بگن عقبی ها زن و مرد اونایی که ایستادن
شاه غریب و تنها آختاب و توان زهرا پی تو میگردم پی تو میگردم پی تو میگردم دنیا مهدی شد کاسه ای از خون چشمان تو آقا در روزه جد عطشان تو یا با صالح
یا ابا صالح المهدی ادرکنی. چقدر خاطرات سال گذشته برامون مرور شد، حاج سید مجید آقای بنی فاطمه که بر صورت مردمی که در مسیر راه پیاده روی نجف تا کربلا و اون با عشق و ارادت و محبتی که نشستند و استغاثه به وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا. خب الحمدلله که چراغ‌ها داره روشن میشه. بیننده عزیز بزرگواری که حالا خودشون رو معرفی نکردن اما گفتن سلام خدا قوت، مبلغ 150 هزار تومان برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی واریز کردم. ممنونم از محبتتون، از عشقتون، از صفاتون، از صمیمیتتون، از این همه ارادتی که به ساحت نورانی و ملکوتی سید و شهدا دارید و شما بیننده های نازنین درجه یک و من بارها گفتم که بیننده های شبکه جهانی ولایت فرشته های روی زمین هستند، چه زنان و چه مردانی که مخاطب من هستند و الان پای تلویزیون نشستن. انصافا وقتی که من میبینم چطور عشق دارن، عشق ورزی میکنن با نام امیرالمومنین، اسم امیرالمومنین میاریم جگرشون حال میاد، حال دلشون عوض میشه، نام سید و شهدا میاریم یه جور دیگه حالشون عوض میشه، وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو اسمشون رو میاریم باز دوباره حال هوای عزیزی متغیر میشه. اینا همه عشق، اینا همه ارادت، اینا سرمایه است. خوشا با حالتون، با این دلای باصفا و دوست داشتنیتون. باز عزیز دیگه‌ای مبلغی رو واریز کردن، مبلغ 1,000,000 ریال 100,000 تومان و فیش بانکیش هم برای ما ارسال کردن، 913 4 شماره پایانیشون 4711. عزیز قبلی که مبلغی رو واریز کرده بودن 917 و 4 شماره پایانیشون 8571 بود. اگرم دوست دارید، مایل هستید اسم شریف و مبارک خودتون رو هم بگید، هیچ اشکالی نداره. فکر نکنید یه وقتی ریا میشه، اولا که اونجایی که باید نوشته میشه نوشته خواهد شد، ثبت میشه در تومار عزاداران امام حسین، در تومار یاری کنندگان امام حسین علیه السلام که اسمتون یادداشت میشه و گفتن این اسم ها باعث میشه تشویق بشن دیگران، بیننده های عزیز دیگه ای که برنامه های ما رو ملاحظه میکنن تشویق میشن به این که به مشارکت بکنن در موکب رسانه ای شبکه جهانی ولایت که در اربعین انشاءالله برپا خواهد شد و ما دلای شما رو گره میزنیم، هم در طریق در مسیر راه نجف کربلا و همین که انشاءالله شبها کربلای معلا بتونیم برنامه ها رو تقدیمتون بکنیم. خیلی خیلی ممنونم این عزیزانی که لطف کردم، واریز کردم. بازم اگر در طول برنامه به دلتون برات شد و حاجتی داشتید و خواستید از این راه حاجت روا بشید، بسم الله ما در خدمت شما هستیم. خب جناب استاد، ما در خدمتتون هستیم. ادامه مباحث و زیارتنامه با صفای وجود نازنین امام زمان ارواح الله الفدا که پیام‌های خیلی خوبی درش هست.
گفتیم که شهادت میدیم که تو گنجینه هر علم هستی و فاتق و کل رتق. این مژده خیلی بزرگیه. بشر تو طول حیاتش به گره‌های زیادی خورده و این گره‌ها هرگز باز نشده و بازم نمیشه. فقرها، طلاقها، شکنجه‌ها، جنگ‌ها، خودکشی‌ها، قتل‌ها، بیماری‌ها، افسردگی‌ها، ناامیدی‌ها، اینا هیچ وقت همیشه در اثر اینکه انسان‌ها پشت کردن به ولی الله، به متخصص معصوم، در طول زمان و قرن‌ها بیشتر شده. و بشر هرچند در سایه پیشرفت‌های علمی تونسته آسایش بیشتری رو به دست بیاره، اما آرامشش خیلی کمتر شده و آرامشش رو از دست داده. بشر الان مشکل بشر این هستش که جهان ملتهب هست، آرام نیست. بنابراین اینجا یه بشارت فوق‌العاده زیاد میده. می‌فرماید هر گرهی به دست امام زمان باز میشه و فاتق و کل رتقن. تو باز کننده و گشاینده هر بستگی هستی. هر چیزی که فشرده است و بسته است تو بازش میکنی و همه رو راحت میکنی. اون گرفتگی ها باز میکنی، مثل گرفتگی هایی که در بدن انسان، در عروق انسان اتفاق میفته و انسان رو به سکته و مرگ میکشونه، یا بیماری های و درد طولانی. حضرت همه اینها رو باز میکنه از رگهای جامعه جهانی. بشارت بسیار بزرگی است که مردم بدونن اون موعود منجی و منجی موعود وقتی بیاد هیچ بستگی، هیچ گرهی دیگر جامعه انسانی وجود نداره. هم بسیار شعف آوره، بسیار امیدوار کننده است. و ما میگه به حضرت اینجوری نگاه بکنید که حضرت مشکل گشاست. وقتی بیاد برای هیچ کس در هیچ زمینه ای مشکلی وجود نخواهد داشت.
حالا استاد من یه سوالی بپرسم. اصولا ما امام زمان رو برای این چیزها بخوایم، یعنی الان شما فرمودید حضرت مشکل گشاست، خب بعضی وقتا ماها مثلا امام زمان رو بر همین چیزهای خیلی ساده پیش پا افتاده روزمره می‌خوایم که آقا بیاد گره‌هامون رو حل بکنه، مشکلاتمون. اشکال نداره؟
نه ببین، گرفتگی که می‌داریم، میگیم ما پنج بخش داریم دیگه. قبلا هم تو بحث آموزشمون گفتیم ما یه بخش اقتصادی داریم، بخش جمادی بهش میگن، یه بخش گیاهی در شخصیت ما وجود داره، مثل بدن، بیماری‌ها، سلامت، تغذیه، تولید مثل، اینا بخش گیاهی ماست. یه بخش حیوانی داریم که بخش روابط اجتماعی، سیاسی، نظامی، خانوادگی، اینا بخش حیوانی ماست. یه بخش علمی داریم، گره‌های علمی. الان این همه دانشمند گره‌های علمی دارن در رشته‌های مختلف. و گره‌های معنوی، یعنی که بشر میخواد با عالم غیب ارتباط برقرار کنه، با خانواده آسمانیش ارتباط برقرار کنه، با خداوند ارتباط برقرار کنه. وقتی میگیم فاتق و کل رتقن، یعنی همه گره‌های هر بخش رو حضرت باز می‌کنه. نه اینکه وقتی میگیم گره گشایی، مشکل گشایی، فقط فکر کسی تصورش بشه که ما مثلا داریم راجع به مشکل مادی و اقتصادی صحبت میکنیم یا راجع به شفا دادن بدن فقط صحبت میکنیم. نه، حضرت وقتی تشریف میارن تمام گره های هر پنج بخش جامعه جهانی رو باز میکنن، ولی مهمترین گره، گره های معنوی هست که انسان با غیب ارتباط برقرار میکنه. در زمان ظهور حضرت گره های عقلی بشر برطرف میشه. بشر ابهام و تردید و شک و ناراحتی های فکری دیگه نخواهد داشت و همچنین گرفتگی های معنوی نداره. به راحتی میتونه با معصومین و با غیب، با فرشته های عالم، با باطن این عالم ارتباط بگیره. الان راه ما بسته است. الان ما خیلی جز تعداد اندکی از اولیاء الهی که اونم به لطف امام زمان تربیت های ویژه‌ای قرار داشتن، تونستن این کار رو بکنن یا در حد کمی میتونن این کار بکنن، اونجا دیگه ارتباط با غیب برای عادی ترین افراد جامعه ممکن هست. وقتی میگه خب این گره گشایی، گره بزرگیه که برای بشر گشته میشه. بشر مسیر هدایتش به سمت کمال مطلق و بی‌نهایت باز میشه. این خیلی مهمه. برای همین از این نگاه فوق‌العاده است که انسان نگاه بکنه به مشکل گشایی حضرت. و محقق و کل حق. حق یعنی چی؟ حق یعنی اون چه که باید باشه و شایسته است. حق یعنی سزاوار. خب ما الان در جامعه جهانیمون خیلی چیزا حق نیست، باطله. نباید باشه، جنگ نباید باشه، خودکشی نباید باشه، قتل نباید باشه، مصرف مواد ضد افسردگی نباید باشه،
ظلم
نباید باشه، بیماری نباید باشه، زندان نباید باشه، طلاق نباید باشه، ظلم اعضای خانواده نباید باشه، غم نباید باشه. اصلا حضرت میفرماید جامعه طبیعی ما در آموزه‌های اسلامی داریم، فرد و جامعه‌ای که درش غم هست بیماری وجود داره. اصلا این جامعه بیماره و فرد بیماره. الغم مرض و نفس، غم مرض یه روح، روح وقتی غمگینه مریضه. اینا هیچ کدوم حق نیست، باطله. حضرت وقتی تشریف میارن حق رو اثبات میکنن، تحقق میدن توی جامعه و محقق و کل حقن، یعنی هر چیزی که شایسته است، هر چیزی که باید باشه توی جامعه، لوازم حقیقی و ضروری و ذاتی یه جامعه جهانی هست، جامعه انسانی هست، حضرت اونو تحقق میده. اون میاد و باطل ها لذا بلا فاصله بعدش میفرماید که و مبطل و کل باطلن. تو هر چیزی که نباید باشه رو ابطالش میکنی، از بین میبریش. دیگه هیچ کدوم از این چیزایی که بشر متنفر ازش، میترسه ازش، نگران ازش، همه اینا هیچ کدوم تو جامعه نیستن. خیلی بشارت عظیمیه این که وقتی حضرت میاد همه شایستگی های لازم رو در ابعاد اقتصادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی تحقق میده. حضرت تمام حق رو تحقق میده و همه باطل هایی که در این پنج شأن ما راه پیدا کردن. این همه شما ببینید الان مثلا در جهان درصد کمی ثروتمندن، اکثر مردم جهان در فقر و سختی دارن به سر میبرن. در بیماری ها شما نکنید میلیارد ها انسان در بیماری و درد و رنج دارن به سر میبرن. اینا شایسته جامعه انسانی نیست، اینا باطله، نباید باشه. لذا وقتی که حضرت میان تمام باطل ها رو از بین میبرن و مبطل و کل باطل، همه اونها رو از بین میبرن و جامعه جهانی تازه اول زندگیشه، یعنی شروع حیات طیبه انسانی، شروع اون حیات ایدئال انسانی که همه عاشقش هستن با اومدن امام زمان علیه السلام تحقق پیدا میکنه. لذا انسان باید دقت بکنه که صرفا به امام زمان به عنوان یه فرد مقدس نگاه نکنه، بلکه بدونه که او مصلحی هست که میاد. همه انبیا منتظر ایشون بودن، ما اسناد تاریخی داریم حتی، و همه ائمه، همه اولیا، همه فرشتگان منتظر این فرد هستن، همه تاریخ منتظره، تاریخ بشر منتظر این فرده. و این فرد وقتی میاد هیچ کس نیست که دیگه به آرزوهاش و خواستهاش
نرسه،
همه به خواستهاشون میرسه.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. ما فرصت داریم جناب استاد تقریبا یک 5 دقیقه از
بله.
برامون باقی مونده و
چون متن زیاده من ترجیح میدم
بله.
بخونم
اینا
رو ما این از متن زیارت رو بریم جلو، چون روندمون روند صحیح علمی باشه و با کلام معصوم جلو بریم. بعد میفهمید که رضی تو که یا مولای امامن و هادین و ولین و مرشدا. اون استانداردی که انسان باید داشته باشه بهش برسه و در اول خیلی ساده به نظر میاد، این که انسان برسه به اینجایی که در قلبش با امام زمان به صلح برسه. میگه من راضی شدم به این که من فقط تو رهبر من باشی. میدونید این معنیش این هستش که من دیگه از تمدن دشمن، از فرهنگ دشمن تبعیت نمی کنم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. من هرگز با معیارها، ملاک‌ها، فرهنگ دشمن زندگی نخواهم کرد. میگه آقا من راضی شدم که تو امام من باشی، الان به این رضایت رسیدم. این ادعا ادعای مهمی است. اون که تو جامعه خیلی ادعای محبت اهل بیت بکنن، ولی وقتی میای تو شؤون اقتصادیشون میبینی که پر از فساد و گناه و حرام خوریه. تو شؤون بدنیشون، تغذیهشون، بچه داریشون، تربیت فرزندشون میبینید که پر از معیارهایی هست که امام راضی نیست. تو ملاک‌های اجتماعی، سیاسی، خانوادگیشون همینطور هستش. در ملاک‌های علمی و معنویشون هم همینطور. وقتی میگه من راضیم که تو امام من هستی، من دوست دارم پشت سر شما برم و شؤونات پنجگانمو بر اساس راهنمایی شما انجام بدم. و هادیان، من تو رو هدایت کننده خودم میدونم و به هدایت تو اعتقاد دارم و معتقدم که هدایت فقط کار توه. کسی دیگه این کار رو نمیتونه بکنه. و ولیان، تو ولی من هستی. من نمیخوام ولیم کفار باشن، نمیخوام ولیم آدمای بی سواد و احمق باشن، نمیخوام ولیم آدمایی باشن که علمشون محدوده و خودشون تو نظام زندگی فردی و اجتماعی خودشون میلیون ها مشکل دارن، بعد اینا بیان میشن الگوی من، من اصلا زیر بار همچین الگویی نمیرم و مرشدن. من رشدم رو فقط مدیون تو میدونم و رشدم رو فقط به دست تو میدونم. کس دیگه اصلا نمیتونه ما رو رشد بده، به معنای واقعی نمیتونه رشد بده. بشر در حالت سقوط، رشد نمیکنه. الان بشر توقف کرده یا داره سقوط میکنه دیگه. شما اوضاع جهان رو نگاه کنید ببینید در تمام جهان چه اوضاعی داره الان حاکم هستش. برابر این یک کسی که بتونه به امام بگه رضی تو، من راضی شدم به اینکه تو امام من باشی، هادی من باشی، مرشد من باشی، خیلی مهمه کسی یه همچین دلدادگی رو داشته باشه. در واقع یه قانونی داریم، این که قیمت هر یه آدمی امام و هادی و مرشدشه. اگه شما بخواید وزن یه انسان رو و وزن یک جامعه رو، وزن یک تمدن رو بسنجید، باید ببینید که در رأس این تمدن و در رأس این جامعه چه کسی قرار داره. شخصیت اون امامی که اون بالا قرار داره وزن این اجتماع رو میرسونه. کسی رو که شما الگوی عملی هست، چون امام یعنی الگوی عملی، اون کسی رو که شما به عنوان الگوی عملی میپذیری در زندگی و دوست داری شبیه به او بشی، اون شخص وزن تو رو مشخص میکنه، قیمت تو رو مشخص میکنه که تو قیمتت چقدر هستش. بنابراین این در واقع یک معیار سنجش شخصیت یک انسان، قیمت یک انسان و قیمت یک جامعه و یا یک تمدن هستش، که اونی که امام و هادی و مرشد هست کیه اون جلو، چه کسی داره این جامعه رو مدیریت میکنه، مدیران این جامعه، مدیران این تمدن، برنامه ریزی های این تمدن کیا هستن. شما پیرو هر کس که باشه قیمتت هم همونه و سرانجامت هم با اون خواهد بود. قرآن میفهمد همه انسان ها در نهایت با الگوی عملی خودشون محشور میشن. روز قیامت اینجوری دیگه، یا اومند او کل اوناسن
به امام،
به امامهم، هر انسانی با اونی که امام قرار داده، نه که ادعا من رو میگم امام منه، امام علی امام منه، ولی در سیره عملی ما میبینیم اینجوری نیست. کسی میگه من فاطمه زهرا امام ماست،
بله
میگه فاطمه زهرا در جایگاه آموزش‌های اسلامی امام ائمه است، یعنی خیلی مهمه جایگاهش. حالا باید یه برنامه ویژه بذاریم به حضرت زهرا توضیح بدیم. در واقع امام ائمه است، ائمه به ایشون اقتدا میکنن. خود امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه میگه من امامم ایشونه، یعنی من امام همه هستم، خود امام من، الگوی من، لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه امام. حالا کسی میگه من فاطمه زهرا الگوی منه، بعد نگاه میکنیم از نظر حجاب، از نظر شوهرداری، از نظر تربیت بچه، از نظر روابط با نامحرم، از نظر شغل، از نظر موضع گیری های اجتماعی سیاسی، هیچی شباهت به حضرت زهرا نداره. این نمیتونه بگه من دوست دارم با حضرت زهرا مشهور شم، روز قیامت من میخوام، ما فقط دعا بکنیم ان شاء الله با حضرت زهرا مشهور بشی. نه، باید اون الگوی عملی قرار بدیم،
حداقل تلاش بکنیم
برای در راه باشیم.
آره
در راه باشیم، اینکه در راه بودن خیلی
100 درصد نداشته باشیم همه اینها رو.
اگه یه موقعی کسی 10 درصد هم داره تلاش میکنه، موفقیت داره، خدا به اون برکت میده، خدا به خاطر که این داره تلاش میکنه، واقعا خالصانه تلاش میکنه، اون 10 درصدش هم میپذیره و انسان نجات پیدا میکنه. ولی یه کسی که خیال نداره شبیه امام بشه، این خیلی خطرناکه. یه کسی خیال نداره شبیه حضرت زهرا بشه، میگه دوستش دارم، ها قبولش دارم، دوستش دارم، اما من بنایی ندارم به این که میخوام شبیه به ایشون بشم. این فاجعه است که برای انسان اتفاق میفته.
خیلی ممنونم حضرت استاد، شجاعی استفاده کردیم و بهره بردیم. خدا انشالله به شما عزت بده، زنده باشیم و هفته های آینده هم باز خدمتتون باشیم. ممنونم
انشالله. منم تشکر میکنم از همه بینندگان عزیزم، خداحافظ.
سلامت باشید، خیلی بزرگواری فرمودید. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده ممنون و سپاسگزارم، به ویژه عزیزانی که لبیک گفتن، یاری کردن. همین الان جناب آقای صالحی عزیزمون لطف فرمودن مبلغ 500 هزار تومان واریز کردن، 917 4 شماره پانیشون 11C، و برخی از عزیزان دیگه ای که بزرگواری فرمودند و دیگه حالا من فرصت نیست که در طول برنامه اسمشون رو ببرم. انشاءالله ما شب جمعه به صورت خاص و ویژه برنامه همراه ولایت رو داریم، اونجا مفصل اسامی عزیزان رو حتما اشاره خواهیم کرد. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون. انشاءالله هممون در ظل عنایت و توجهات حضرت حق و زیر سایه مولامون امام زمان و حضرت مرتضی علی باشیم و التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل